جمله که خوندم از نویسنده سورالیست کشورمون، نویسنده صادق هدایت بود. در زندگی زخم‌هایی است که مثل خوره روح انسان را در انزوا می‌خورد و می‌تراشد. بله، این زخم‌ها توسط پزشکان به دستان مسئولیت‌ها و زحماتی که و تدبیرهایی که دارن توسط پزشکان مدارا میشن و مداوا میشن. خانم دکتر، در خصوص این مسئولیت بفرمایید، این درد و رنج‌هایی که متحمل میشید تا آرامش رو به بیماران برگردانید.
من یه خاطره خیلی کوچیک بگم خدمتتون. سه روز پیش نشسته بودم، یک دختر بچه، دختر که نه، یعنی یه دختر 20 ساله‌ای وارد مطب به من شد با یه دست گل بزرگ و من هرچی نگاش کردم اول قیافش میازم مادر و پدرشون که اومدن دیدم. دختری بود که سرطان داشتش، از شهرستان گرگان میومدش و خوشبختانه الان 6 سال قطع درمان شده و خوبه، بزرگ شده بود، الان 20 سالش بود. یکی از شاید بگم زیباترین و قشنگترین صحنه‌هایی بود که من تو زندگیم داشتم. این بود که باعث شدش، باعث میشه امیدی که من کار میکنم هرچقدر سخت باشه، هرچقدر مشکل باشه، برام این لذت رو بیاره. این که ببینید، شما وقتی بیمارتون نیاز داره به درمان شما و تو درمانهایی، میگم درمان بیمارای من اکثرا بیمارای سرطانی هستن، خب درمان سختی سرطان وقتی گفته میشه اسمش به خانواده، واقعا خانواده همه زندگی شاید نابود میشه. میگی بچت سرطان داره، این اولین جمله گفتنش خیلی سخت هست به خانواده و این خانواده فکر میکنه دیگه این فرزند رو ممکنه دیگه از دست بده. این که شما بتونید دوباره زندگی رو به این خانواده برگردونی، بچه رو دوباره زندگی کنی، فکر میکنم هیچ جایی شاید نشه توصیفش کرد. من فقط میتونم بگم از خانواده‌ای که بعدن خودشون چندین سال بعد دارن این تشکر میکنن یا خودشون بچهشون رو میارن خوشحالی و این زمان میکنن، این شاید بهترین چیزها برای ما باشه. برای پزشک درمان بیمارش بهترین چیز هست.
بله.
بهترین چیز این هستش که شما راضی باشی از کارت و این رضایت شما رضایت خداوند هستش. ما راضی، من همیشه به مریضان میگم دست من دست شفایی که اگه باشه خداوند شفا میده، ولی با وسیله من. و من امیدوار هستم که بتونم در تمام اقشار زندگی بتونم تلاشی بکنم که بیمارانم نجات پیدا کنم و خوب بشم.
خانم دکتر، من حس مسئولیت را خیلی واقعا در شما میبینم و هر موقعی که دارید توضیح میدید واقعا با یک حالت خیلی واقعا خیلی من خودم سختم، یعنی واقعا بغض گرفته من را، حالت شما را که میبینم خیلی به سختی امروز دارم برنامه را اجرا دارم میکنم. ای کاش به صورت تصویری بود تا حداقل ببینن شنونده های عزیز از این حستون یکم دیگه بیشتر توضیح. من واقعا دارم میبینم بغض کردید و چشمانتون اشکباره، خیلی واقعا حس جالبی بیست. من
مریضم از دست دادم و یه
شما با اطفال
سخت بود،
شما با اطفال هم سر و کار دارید، خب این هم دلیل مضاعف میشه. میگم من امروز واقعا خیلی به سختی دارم برنامه رو اجرا میکنم. بفرمایید.
ببینید، ما خب توی دانشگاه گفتم من خدمتتون، من از زمانی که دارم فوق تخصص کار میکنم یه سی حدود 25-6 سال گذشته که دارم با بیمارهای سرطانی سر و کار دارم. یعنی بهترین فرم بیماری ما بیماری هستن که فقط یه ذره کم خونن و بقیه بیمارامون تمام بیماری سرطانی هستن. در کنار همکارای جوانترم که دارن فوق تخصص میخونن یا متخصص اطفال هم میشن، توی بیمارستان دولتی داریم کار میکنیم و اینها تمام تلاشمون هممون شب و روز این هستش که بیمار کمترین مشکل رو داشته باشه و کمترین دغدغه رو داشته باشه. اما گاهی اوقات جوانب، محیط شرایط طوری ایجاد میکنه که آدم رو تو معذوریت قرار میده. شما به خانواده ای هستش که واقعا فقیره، یعنی من دارم مریضی که میاد میگه من حتی هزینه خوابوندنش ندارم، بعد میگم مثلا بیمه داری، میگه یه بیمه روستایی دارم. خب درسته تو بیمارستانهای دولتی ما بیمه روستاییمون رو پوشش خیلی خوبی میدن، اما این مریض وقتی یه دارویی میخواد از بیرون تهیه کنه، واقعا من هم با اون دچار چالش میشم، چون میخوام این بدحال آی سی یو رفته، مشکل داره، میخوام درمانش کنم، این دارو رو داروش پیدا نمیشه. یا اینکه هزینه درمان، یک سری از هزینه ها هستش که خب تو بیمارستانای ما نیست، برای بیرون میخوایم بفرستیم، هزینه هاش برای بیمار سنگینه. واقعا من مریضی داشتم که برای 2,000,000 تومان گریه میکرد، میگفت من ندارم این آزمایش انجام بدم، بچه‌م اگه میمیره بمیره. این برای من شاید دردناکتر از خیلی از چیزایی بودش که داشته باشم. یعنی من فکر میکنم سیستم باید به این چیزا دقت کنه. پوشش بیمه باید برای کل جامعه باشه. ما توی بیمارستانمون یه سری اتباع افغانی یا کشورهای دیگه داریم، اینها هم از نظر درآمدی بسیار فقیرن، دارن میان اینجا درمان میشن، اینها پوشششون چجوری میشه؟ خانواده هایی که بیمه ندارن، افرادی که به قول من شغل مستمری ندارن، بیمه ندارن، بچه سرطان گرفته اومده باید درمان بشه، اینا رو چجوری بیمه؟ یعنی باید سیستم واقعا در مورد بیمه، خدمات بیمه در و در مورد داروز فکر مناسبی بکنه. یعنی این جزء دغدغه‌ای میشه که من به جای اینکه فکر کنم که چه جوری چه روش درمانی برای بیمارم مناسب تره، فکر کنم که چه دارویی بدم که باشه الان بتونم مریضا باشم.
درود بر شما که التیام بخش کودکان فرشته های زمینی هستید، واقعا قدردان زحمات شما هستیم که با این حس مسئولیت و تدابیرتون به هر حال مشکل بیماران و این فرشته های زمینی رو میخواید حل بکنید. ارتباط تلفنی داریم با جناب دکتر رضا لاریپور، مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام پزشکی ایران. آقای دکتر عرض سلام و وقت بخیر.
بنده هم خدمت نوالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر.
ما هم محضر حضرت عالی و همه همکارانتون روز پزشک را تبریک عرض میکنیم و قدردان زحمات شما عزیزان هستیم.
خیلی متشکرم. به همچنین من هم به نوبه خودم روز پزشک رو به همه همکاران عالی قدر در سراسر کشور تبریک میگم.
ممنونم. آقای دکتر بفرمایید، بشنویم درد دل‌ها، انتظارات و چالش‌های جامعه پزشکی را.
خدمت شما عرض کنم که یکی از پر افتخارترین رشته ها و حرفه هایی که میشه در کشور در 14 دهه گذشته بر اساس خود اتکایی و خودکفایی بهش افتخار کرد، جامعه پزشکی کشور هست. به گونه ای که امروزه هیچ فرد ایرانی برای هیچ فرایند درمانی، برای هیچ عمل جراحی نیازمند هیچ پزشک خارجی یا رفتن به کشورهای خارجی نیست. هم دانش پزشکان ایرانی، هم عمل یعنی کار عملی پزشکان ایرانی و تبحر و متخلق بودنشون به کار درست به حدی هست که امروز آحاد ملت تقریبا میتونم بگم که میتونن از خدمات اونها به صورت 90 میلیون نفر خدمت در سال استفاده کنن، در ماه استفاده کنن، به گونه ای که همکاران ما در دورترین نقاط کشور هم دارن خدمت رسانی میکنن. شاید تنها حرفه ای باشه که شب و روز هم نمیشنسه. گاهی وقتا ما بعضی از حرفه ها مثل آتش نشانی، مثل نگهبان ها، مثل نیروهای مسلح یا بعضی از حرفه های دیگه که شیفت دارن رو میگیم آقا اونا مثل پزشک هستن، اما عملا واقعیت اینه که هیچ پزشکی یا آنکال هست، یعنی چه در منزل باشه آنکال هست، یا باید در شیفت رسمی حضور داشته باشه. این میزان ساعت کاری همکاران ما بسیار است. اما از چالش ها و دغدغه ها اگر بخوام بگم، مهمترین دغدغه ما امروز شاید کیفیت، حفظ کیفیت آموزش پزشکیمون باشه در کشور. دغدغه دیگرمون منابع مالی بیمه ها هست که امیدواریم که این منابع مالی به گونه‌ای تامین بشه که فشار از گرده مردم برداشته بشه. معتقدیم که هرچه تعرفه های پزشکی تعرفه های واقعی تری باشه، این فشار از گرده مردم برداشته میشه، به طوری که فاصله غیر واقعی این تعرفه ها الان اکنون به جایی که بیمه ها اون رو پرداخت کنن از جیب مردم داره میره، هم پزشک ناراضیه یعنی ارائه دهنده خدمات و هم گیرنده خدمات که مردم باشن احساس ناراضیتی میکنن. نکته دیگر هجمه های ناروای رسانه‌ای است که گاهن به بهانه و بیان یک فرد یا یک عده بسیار معدود از جامعه پزشکی به کل این جامعه تعمیم داده میشه و این تعمیم پذیری غلط سبب آزردگی خاطر قشر سالم جامعه پزشکی خواهد شد. یکی دیگه از مسائل و مشکلاتی که ما باش روبرو هستیم این هست که در حفظ کیفیت طبیعتاً نیازمند زیرساخت ها هستیم، نیازمند تعبیه وسائل لازم برای آموزش پزشکی کشور هستیم که الحمدلله تا سقف جایی که می شده الان کشور داره به تربیت دانشجوی با کیفیت اهتمام می برد. اما بیش از این نیازمند حمایت جدی دولت هست در تأسیس دانشکده ها و گروه های مختلفی که مرتبط با حوزه آموزشی هست. من فکر کنم همین مقدار رو بسنده کنم، غیر از مسائل جوان پزشکا و مسائل معیشتی که اون خودش یک داستان دیگری است و همچنین مهاجرت، مهمترین موضوعاتی باشه که امروز میتونم خدمت شما در خصوصش عرض کنم. و فقط هم نباید بسنده کنیم به همین روزهایی که مسما هست به نامهای بله. هر حال روز پزشک یا روز داروساز یا روز ماما یا روز فیراپزشک، فیزیوتراپ و غیره. بنابراین ترجیح آن است که در همه زمانها این مشکلات رو رفع کنیم که همچنان در قله خوداتکایی و خودکفاییمون بیست.
بله قطعا همینطور خواهد بود. ما هم در همیشه در برنامه های گفتگو اجتماعیمون اغلب به این موضوعات میپردازیم. حالا این روز را واقعا به عنوان برای پاسداش و قدردانی زحمات همه جامعه پزشکی کشور تهیه کردیم و اغلب هم اگر ملاحظه فرمایید در آرشیو های برنامه ما مشکلات پزشکی یا مشکلاتی برای بیماران یا مشکلات دیگری وجود داره همیشه به بحث و گفتگو پرداختیم. اگر فرمایشی نداری ما از شما خداحافظی کنیم.
بسیار سپاسگزارم. باز هم به همه همکارانم علاوه بر پزشکان به همه شاغلین رفت پزشکی در سایر نقاط ایران که مشغول خدمت رسانی هستن روز تبریک میگم و برای ملت شریف آرزوی سلامتی و صحت در پناه پروردگار متعال.
ممنونم. ما شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. ارتباط تلفنی داشتیم با آقای دکتر رضا لاریپور، مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام پزشکی کشور. آقای دکتر اکرمی، رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران، خدمت شما هستیم. خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که روز پزشک هست. ما این برنامه را برای قدردانی و پاسخ زحمات عزیزان تهیه کردیم. گفتگو داریم می‌کنیم در خصوص انتظارات و چالش‌های جامعه پزشکی از جامعه و نهادهای تصمیم‌گیر. آقای دکتر بفرمایید.
ببینید، پزشک طبیب، حکیم و جامعه پزشکی خود رو تافته جدا بافته نمی‌بینه واقعاً. همین که شما، من واقعا احساس میکنم خانم دکتر با مریضش تب میکنه، با مریضش قصه میخوره، با مریضش در اینکه دارو نمیتونه تهیه کنه ناراحتی میکنه، وقتی هوا گرم میشه نگرانیم کمبود سرم اتفاق بیفته و مواردی از این دست، نشون میده که ما خودمون رو جدای از دیگران نمیبینیم. ولی اینی که یه بابایی مثلا با حداقل سواد ممکن دیگه گوشه بازار فقط با دلالی درآمدهای چند صد برابری داره و هیچ کس هم زورش نمیرسه که مالیاتی بر او ببنده، ولی مسئله مالیات پررنگ میشه به حدی که رئیس امور مالیاتی میگه آقا رفتید هر مطبی دستگاه پوز نبود به من اطلاع بدید. این نشان میده که ما میخواهیم روابط صمیمانه بین پزشک و بیمار رو دچار آسیب بکنیم. بیماری که با این روی کرد وارد مطب میشه، آیا از داروی پزشکش بهره خواهد برد یا خیر؟ و مواردی از این دست. من خواهشم اینه، حالا آقای دکتر قطع کردن تلفن رو، ولی بینی و بین الله قانون نظام پزشکی رو بخونیم و روی کردی که الان در وزارت بهداشت مشاهده میکنیم رو ببینیم، آیا واقعا این مسیر رو به رشده یا به روی افوله؟ به هر حال مردم دوست دارن که آقا مسائل نه پشت نمیدونم تریبون و بلنگوی رسانه ملی مطرح بشه، ولی در بین خودشون حل بشه. من روی کردم اینه که متاسفانه در دولت‌های اخیر هر روز هم وزارت بهداشت چالش شده، هم نظام پزشکی کم تدیده شده و هم حرفاش شده نشده و هم آقایون رو کرده مچگیری دارن. آقا ما قراره مچ همدیگر رو بگیریم، ما قراره دست همدیگر رو بگیریم و به مردم سرویس بهتر رو فراهم بکنیم. باید پزشک ما در رابطه با اینکه بیمارش به دارویی که به کمک کننده به بهبود او خواهد انجامید دسترسی داره آرامش داشته باشه، این آرامشه برقرار نشه، دوچال چالش بشه، چه معنی داره متخصص ما نگران باشه که آقای مریض میتونه این پولو تأمین کنه یا نکنه؟ به هر حال ببینید، ما میگیم آقای نظام سلامت دم شما گرم، میخواهید که مثلا افراد دهه 1 و 2 و 3 بیمه ها پولاشون رو بدن. آیا چرا فقط باید تو بیمارستان باشه؟ بنده خودم چندین سال قبل بیمارستان بستری شدم، هزینه نسخه آخری که من مرخص شدم از هزینه بیمارستانی بیشتر شد که از جیبم دادم. خب این ایراد داره دیگه، همه هم میدونن که هزینه دارو با پوشش مناسب بیمه‌ای خوبی انجام نمیشه و مردم معطلن. اینو باید حلش کنیم دیگه انشاءالله.
امروز روز تولد، روز زندگی و نیز زیباترین هدیه الهی برای انسان هاست، روز شادی. روز پزشک و در خدمت شما پزشکان عزیز، شما زحمتکشان و قدردان هستیم. امروز به پاسداشت زحمات شما عزیزان برنامه اختصاص دارد برای انتظارات و چالش های شما جامعه عزیز پزشکی از جامعه و نهادهای تصمیم گیر. در استودیو خانم دکتر شیوا نظری، فوق تخصص اطفال و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر ادامه صحبتاتون رو بشنویم.
چالش های بیمه هستش، چالش تعرفه هستش، ولی یکی از مهمترین قسمت ها که فهم کنم همه همکارانم راجع به این صحبت کردن، این که سیستم صدا و سیما یا قسمت‌های مختلف با ضد پزشک صحبت می‌کنن. ضد پزشک صحبت کردن نه تنها جامعه رو دچار اختلال می‌کنه، باعث میشه اون اعتمادی که بیمار داره هم از دست میره. شما یکی از مهمترین چیزها این هستش که رازدار با این خانواده باشید.
بله.
صمیمی با خانواده باشید. بیماری که میاد مطب به شما و فکر میکنه این هزینه‌ای که داره پرداخت میکنه، یا اون بیماری که میاد توی بیمارستان چه دولتی چه خصوصی شما داره هزینه رو پرداخت میکنه، فکر میکنه که داره ببخشید به شما داره پول میده و شما به قول معروف وظیفتونه، شما نمیدونم. من داشتم صحبت کردم، ما وقتی مثلا لوله خونمون، شیر خونمون خراب میشه، میخواییم بگیم بیادش یه نفر درست کنه، خیلی هم ازش تشکر میکنیم، دستتان درد نکنه، این شیر رو درست کردین، آب دیگه چکه نمیکنه. یا مثلا میگم کولر خونمون رو درست کردین، آب چکه نمیکنه. ولی وقتی میان به خاطر تبلیغات سویی که متاسفانه در مورد پزشک ها توی قسمت های مختلف برخورد شده، بیمار وقتی مراجعه میکنه فکر میکنه که ما بدهکارشون هستیم. دقیقاً این جمله است، بدهکار هستیم، باید بهشون سرویس بدیم، نباید هم ازشون هیچ پولی گرفته بشه، جز به خصوص در بیمارستان های دولتی. یعنی وقتی من بیماری که مثلا 3 تا توی صبح تا ظهر دارم توی بیمارستان دولتی توی درمانگاه میدم و هزینه که بیمار اونجا پرداخت میکنه با بیمه 2000 تومان هست.
بله.
این چیزیه که ویزیتیه که بیمار میده و میاد متوقع شما باید آزمایش. بعد خیلی جالبه، من توی سیستم براش دارو رو میزنم، آزمایش رو میزنم، میره یا دارو داروخونه نیست یا آزمایش مثلا آزمایشگاه گفته این غلط کد غلط خورده تو سیستم آزمایشگاهی نرفته، اینترنت ایرانه دیگه، به هر حال اینا نیستش، بعد برمیگرده بدهکار، چرا اینها رو اشتباه زدی، چرا اینها رو نزدی دوباره. یعنی میدونید این به خاطر تبلیغاته، به جای اینکه بگن که پزشک داره زحمت میکشه با تمام جونش داره برای شما خدمت ارائه میده، ما رو تبلیغات اینجوری هستش که ما رو بدهکار سیستم.
خدا نکنه که تبلیغات علیه جامعه عزیز پزشکی صورت پذیره. ما که در صدا و سیما تمام تلاش همکارانمون این هست که هم فرهنگ پزشکی و نحوه مراجعه پزشکی رو ارتقا بدیم، هم دانش پزشکی رو ارتقا بدیم. اصلا شبکه مخصوص شبکه سلامت وجود داره که برای همین موضوعات اختصاص داده شده. اما خب بعضی مواقع واقعا باید هم دقت‌های لازم صورت بپذیره. حرفه‌ای که تخصصی هستن هم در جذبشون و هم در اطلاع رسانی باید دقت کافی انجام بشه و امیدواریم که تمام این بسترها فراهم بشه. آقای دکتر محمد اکرمی، رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران، دقایق پایانی هم هست، محضر حضرت عالی هستیم. آقای دکتر،
ببینید، من از اینکه این فرصت فراهم شد متشکرم. یکی از چالش‌های ما تصمیمات خلق‌الساعه است.
بله.
آقای رئیس جمهور تقریبا یک ماه قبل داشتم تو تلویزیون نگاه که ایشون صریح گفتن آقا تصمیماتی نگیرید که نظرات انجمنهای مربوطه رو نگرفته باشید، نظرات اتاقها رو نگرفته باشید در بحث سنوف و این حرفا. چالش هایی که ما در بحث های چه میدونم تجاری و اقتصادی کشور میبینیم، این همین موضوع در بحث های سلامت هم هست. ما نگاه میکنیم ناگهان یه اداره کل یه دونه بخشنامه میده که از تیترش تا عنوانش تا متنش غلطه. بعد میپرسیم آقای اداره کل از انجمن مربوطه مشورت گرفتی؟ جواب منفیه. از آزمایشگاه مرجع سلامت که اون هم جزء استعلام شد نظر مکتوب رو شما گرفتید. چرا کشور رو دچار چالش میکنیم؟ بعد نیست بدون آقای کیانی در بحث غربالگری که ما محل شبه بود برامون، یه بیانیه از وزارت بهداشت در اومد علیه 86 انجمن علمی که مثلا پاسخگو باشه، گفتن غربالگری منافع عده‌ای رو تأمین میکنه، این تضاد داوره، این باید محدود بشود حتی در زمینه سرطان. یعنی مگه میشه تو کشور ما که بالاخره این همه جمعیت ما در رابطه با غربالگری سرطان نمیدونم سینه اقدام نکنیم، یا در مورد سرطان رحم اقدام نکنیم، یا در زمینه سرطان پوست اقدام نکنیم؟ تعجب میکنه. منی که خیلی مرتبطم آخر اصلا بفهم که این بیانیه کی تهیه کرده، کی امضا کرده. به معاون بهداشتی وزیر شما از این بیانیه اطلاع اگوسیشون امکان نداری همچه بیانیه رو مدت داده باشیم. گفتم الان همین الان تو سایت هست، باز کردم و به ایشون نشون دادم که این بیانیه ایراد داره. من خواهشم اینه، نظام سلامت ما توفیقات بسیار داشته، با تصمیمات خلق و سائه و لحظه‌ای دوچار تنش‌های جدی نکنیم و این تنش‌های جدی به شدت روح و روان هم مردم و هم پزشکان ما آسیب ایجاد میکنه. بینی و بین الله بسیار پزشکان خوبی داریم، یه اقلی هستن که بالاخره فرار مالیات دارن. خب اونا رو بریم شناسایی کنیم. یه اقلی هستن که روی کرده مالی دارن، یه اقلی هستن که نمیدونم نیاز الغایی ایجاد میکنن. مگه چند تا از پزشکان ما رفتن تو کار زیبایی؟ گروه اطفال، من خوشحالم آقای بنی صفوان من رو کنار خانم دکتر قرار دادن برای پاسخگویی، یکی از بهترین ها هستن.
بله،
اخلاقی ترین ها هستن. الگوی اصلیشون آقای دکتر غریبه و اینا هیچ وقت سعی نمی کنن خدای نکرده کاری بکنن که مثلا استاد غریب در اون دنیا به قول معروف بگه آقا تو چرا این کارو کردی، چرا باید همچه استادی تو اقل زندگیش دوچار چالش باشه که فوق تخصص داره، 7 سال پزشکی عمومی، 4 سال تخصص، 3 سال فوق تخصص، تمام جوانیش رو، دانشش رو، زندگی خودش رو، مادریش رو، پدریش رو و چیزای دیگر گذاشته برای این کار، ولی در حد اقل‌های معیشتی دچار چالش باشه. من مطمئن هستم اگر عزیزان یک کمی رویکردشون رو وسیع‌تر بگیرن، نگاهشون رو بزرگتر بگیرن، ما حتما چالشامون کمتر خواهد بود و مردم از دنیا مراجعه میکنن برای درمان به ایران اسلامی.
خیلی ممنونم آقای دکتر. خانم دکتر، دقایق پایانی هستیم، در حد چند ثانیه اگر صحبتی هست.
من تشکر میکنم از شما که این جلسه رو تشکیل دادین. البته صحبت ها بسیار زیاد هستش و فکر میکنم مسئولین اگر بشینن و جای پزشک ببینن، حتی اقل بیان ببینن چیکار میکنن، شاید بتونن تصمیماتشون بهتر باشه.
ما در این برنامه از نزدیک دیدیم حس همدردی شما را با فرشته های زمینی که چطوری با احساسات خودتون همدردی کردید. قطعا هم در نسخه هایی که به هر حال تجویز میکنید، در عمل ها یا در مسائلی که به هر حال در کنار این فرشته های زمینی و همه همکاران شما در کنار بیماران وجود دارن قدردان هستیم. امروز را مجددا محضر همه شما پزشکان عزیز تبریک عرض میکنیم، گرامی میداریم، ممنوندار شما هستیم، برای همه شما آرزوی موفقیت و سلامت داریم. شاد باشید و تندرست.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند، بخش دوم از برنامه ها رو از ساعت 14 آغاز کرده ایم. همچنان هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 22. اینک ساعت 14:26 و 24 ثانیه است. جهان به کسانی که برای کوچکترین داشته ها شاکرند و از نداشته ها کمتر غصه می خورند بیشتر می بخشند. آنها نعمات بیشتری را از هستی دریافت می کنند. امروز بیشتر شکر گزار داشته هامون باشیم. برنامه‌ای تقدیم شما عزیزان خواهد شد در بخش دوم از رادیو گفتگو رو خدمتتون عرض می‌کنم. پس از اعلام برنامه گفتگوی اقتصادی رو خواهید شنید در ساعت 14:30. عقیق عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 15:40 تقدیم شما عزیزان میشه. برنامه دیگری با عنوان صنعت خراسان رو در ساعت 15:50 خواهید شنید. در ساعت 16 برنامه ساعت 24:01 تقدیم خواهد شد. ساعت 17 نیز برنامه فراز رو از رادیو گفتگو تقدیم می‌کنم. عنوان برنامه‌ای که در ساعت 17:30 پخش خواهد شد گفتگوی سیاسی است. در ساعت 18:50 برنامه در ساحت خورشید رو میشنوید و برنامه بدون خط خوردگی رو ساعت 19 تقدیم میکنیم. به اطلاعاتون میرسونم از آن مغرب تهران به افق ساعت 19:02 خواهد بود. بعد از اذان برنامه بدون خط خوردگی ادامه خواهد داشت تا ساعت 20 که برنامه گفتگوی فرهنگی رو پخش خواهیم کرد. و در ساعت 21 هم برنامه گفتگوی علمی رو تقدیم می‌کنیم که آخرین برنامه این بخش خواهد. برنامه ببخشید اذان مغرب امروز با افق تهران ساعت 19:03